الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم من ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون صلوات الله عليه وسلم. این آیه که تعدادی که از آیات فقهی قرآنه ولی من باب این که بالاخره در قرآنه، اینو بارها عرض کردم خدمتتون که اون مقداری از بحث که در قرآنه این مقدار رو باید پیگیری کرد و دقت کرد، این هم جزء آیات قرآنه. ما به دلیل اینکه گزینش قرآن رو خودمون میخوایم انجام بدیم، منباب اون گروهی که به نام مقتسمین تو قرآن ازشون یاد شده، که ما انزلنا علی المقتسمین الذین جعلوا القرآن عظین، کسایی که قرآن رو عضو عضو میکنن، قسمت قسمت میکنن، حالا اون قسمت هایی که خودشون میپسندن میگن، اون قسمت هایی که نمیپسندن نمیگن، چون که دیگه خطر تحریف قرآن که دیگه وجود نداره، یعنی که دیگه قرآن رو دیگه نمیتونه تحریف کنه، ولی خطر کتمان قرآن وجود داره و خطر اینی که یحرفون الکلمه هم موازهی وجود داره. نگید که چرا یهو به یک آیه فقهی مثلا میخوام حال اینو رد کنی بریم، حالا یه موقع بحث موضوعی آدم دارم میکنم، در بحث موضوعی خودم موضوعش اگه وضوع نباشه مثلا به این آیه نمیپردازه، ولی وقتی که بحث ترتیبی داره میکنه آیات رو از روش گذر نکنید، به دلیل اینکه وقتی که مکرر آدم از روی آیات پرید، یواش یواش اینجوری میشه که خود آیات تضعیف میشه برای آدم. آدم تصور میکنه که مثلا خیلی لزومی هم نداره مثلا این آیات رو آدم بخونه، یا مثلا کاش اینو میذاشتن جز ملحقات، مثلا دیدید که مثلا مفاتیح مثلا یه قسمت فهرست ملحقات داره، یه چیزای اصلی داره، اینا مثلا اصلیاش باشه. مثلا باور کنید اگر ما میخواستیم تدوین کنیم قرآن رو، بعید نبود یعنی چه کارایی میکردیم، مثلا این قسمت رو میذاشتیم تو فهرست ملحقات و قسمت های مثلا اعتقادی و ایناشو میگفتیم، حالا که اینها در قرآن در یک ربط عمیق نسبت به همدیگه داره گفته میشه. خب فهمید حالا یادن اینجوری نباشه که این بخش از آیات رو فکر بکنیم آیاتیست که برای مثلا فقها هاست، مثلا فقط یا مثلا ما احتیاج نداریم که این آیات رو نگاه بکنیم. خیلی وقتا برخی از شعاعات اعتقادی حتی تو همین آیات فقهی بیان میشه. شما الان نگاه کنید همین آیایی که در خدمتش ما هستیم الان، همین دقیقت یه جریانیست که بین شیعه و سنی دقیقت همین آیه توش اختلاف دیگه، که خیلی هم عجیبه. یعنی شما حکایت ببینید چی بوده، بحث تاریخ اسلام چی بوده. ما یه موقع بگیم که سر تولد پیغمبر با هم دیگه مناقشه داریم، میگیم که خب اشکال نداره پیغمبر وقتی متولد شدن که خب شخصیت مهمی نبودن، پیش بینی نمیشد شخصیت مهمی باشن، ما سر رحلت پیغمبر هم اختلاف داریم، خیلی عجیبه. بالاخره رحلت پیغمبر که پیغمبر شخصیت مهمی بودن اون موقع، سر اینم اختلاف داریم. یعنی ببینید چه دست هایی نفوذ کرده برای اینجور اختلافات. ما سر وضو گرفتن، حالا وضو گرفتن که چیزی نبوده مخفی باشه که حالا مثلا پیغمبر دوبار وضو میگرفته مثلا کلن در طول عمرش، بخیر پنج وعد وضو میگرفتن، پیش مردم وضو میگرفتن. ببینید که دست معاندین چه کرده و چه بلایی سر تاریخ و معارف در آورده که ما در وضو گرفتن با هم دیگه اختلاف داریم، در نماز خوندن و صورت ایستادن سر نماز. البته هم نماز رو دیگه خوشون میدونن پیغمبر اینجوری نماز نمیخونه، ما سر اینها هم با هم دیگه اختلاف داریم. یعنی خیلی آدم احساس تعجب میکنن. حالا چرا من قبل از اینکه وارد این آیه بشم، چون یه بحث تاریخی هم میخوام اینجا عرض بکنم، چون به نظرم میاد این مرتبطه. یک نکته‌ای که باید سوالش این جواب بدیم که این آیه اصلا چه ارتباطی داره به این بحث. الان داشتیم مثلا راجع به یه چیزای دیگه انگار حرف می‌زدیم، بعد یه هوی شد یا ایلدین و قوم تو ال الصلات فغسل و وجوهکم و ایدیکم الی المرافق. یه نکته مهم اینو باید پاسخ بدیم. ما قبل از این خود آیه رو من یه دور ترجمه میکنم که با ترجمهش اگه عزیزان آشنا نیستن آشنا بشن. یا ایها الذین آمنوا، ای مؤمنین، اذا قمتم الی الصلاة، وقتی که ایستادید برای نماز، که این ایستادید برای نماز یعنی آماده شدید که بایستید برای نماز، این کاملا مشخصه توی آیه، نه اینکه وقتی ایستادید که نماز بخونید بعد برید مثلا وضو بگیرید. این همین اذا قمتم الى الصلاه یعنی اذا اردت ان تقوم الصلاه، یعنی وقتی اراده نماز خوندن کردید برید وضو بگیرید. این خود این معنای اینی که وقتی اراده کردید کاری رو انجام بدید، این خودش معنیه که حالا براتون شواهد دیگه هم میارم. فغسلوا وجوهکم، بشورید چهرهاتون رو، و ایدیکم الى المرافق، و دستاتون رو تا مرفق تا آرنج، و مسح بکنید رؤوستون رو و سرهاتون رو، یعنی بخشی از سرهاتون رو، و مسح بکنید. اینا اختلافه، حالا من اینجوری ترجمه میکنم فعلا. مسح بکنید پاهاتون رو تا کعبین، ان کنتم جنوبا فطهر، وقتی که جنوب بودید دقیقت مبالغه در طهارت بکنید، میشه غسل بکنید. و ان کنتم مرضا، اگر مریض بودید، او علی سفر، یا در سفر بودید، او جا احد منکم من الغائط، یا یکی از شما از گودالی بیرون اومد، او لامستم النساء، یا برخوردی کردید به زنی، فلم تجدوا ماءا، آب نیافتید، فتیمموا صعیدا طیبا، با دقیقت صعید طیب که خودش محل نزاع است، که یعنی مطلق وجه الارض یا تراب خالص و خاک خالص، به هر جهت با صعید پاک، شرطش پاک بودنه، با این تیمم بکنید. وقت تیمم، فامسحوا بوجوهکم و ایدیکم منه، مسح بکنید در حقیقت چهرهاتون رو، بخشی از چهرهاتون رو، و ایدیکم من، و دستانتون رو از اون سعید طیب. ما یرید الله لیجعل علیکم من حرج، خدا نمیخواد که قرار بده برای شما حرج و تنگی و سختی، ولیکن یرید لیطهرکم، اما میخواد که اراده بکنه که شما رو طاهر بکنه. ولی یتم نعمته علیکم، و نعمت رو شما تمام بکنه لعلکم تشکرون، باشد که شما شکرگزار باشید. این ترجمه تقریبا دقیق این آیه بود که دیدیم. اولا مسئله وضوع و طهارت های ظاهری که همین طهارت های شرعیه ظاهری و حتی طهارت های غیر شرعیه ظاهری، اینها ما از اونجایی که ظاهر اون با باطن اون در یک نوع پیوستگی قرار داره، شما این ربط و پیوستگیش رو تو دین مکرر میبینید. یعنی از طهارات غیر شرعیه ظاهری شما بگیرید، بارها عرض کردم، مثلا فرض کنید همین ناخون گرفتن، نظافت کردن، همین که مثلا حموم رفتن، همین هایی که برخی از ماها نسبت بهش به عناوین مختلف که مثلا بابا بچه ازبولایی که اینقدر حموم مثلا برز فرمت حالا البته خب زیاد حموم رفتن و اسراف کردن هم خب اینا یه مقوله دیگه. حالا یه موقع از تو مساعد جهادیه آدم عادت کنه که بو بده، یه باید یه چیزی دیگر هم البته آدم عادت بکنه، ولی خب حالا این کسایی که حتما باید با یک ویژگی بسیار خاصی مثلا زندگی بکنن، اینها باید خب یاد بگیرن یه جورای دیگه هم زندگی بکنن. ولی همین ها آثار معنوی که به بار میاره، یعنی تمیز بودن و نظیف بودن و مثلا بو ندادن و همه مثلا این چیزها، که من این رو یه موقع سر درسم از آیه جوادی شنیدم که ایشان به لسان قبول این روایت رو خوندن، بعد رفتم دیدم اصلا به ابواب روایت اینجوری زیاد داریم ما، که خیلی عجیبه که موقع دوره وحی بر پیغمبر قطع شد و اومدن پرسیدن که چرا وحی قطع شده، گفتن خب چرا وحی قطع نشه وقتی شماها ناخونتون نمیگیرید، شما ناخوناتون رو نمیگیرید، یعنی ببینید جامعه نظیف هم خودش چیزیه، شما ناخوناتون رو نمیگیرید وحی به من قطع میشه، که یعنی شما اینجوری میکنید کثیفید، اینجوری هستید، اینجوری میگردید، خب اینجوری میشه دیگه، چرا نشه. لذا این طهارت های حتی غیر شرعیه ظاهری یه چیز اثرهای باطنی خاص داره، که مثلا اینقدر داریم که خلاصه فرض فرمایید که ملائکه در خونه ای که مثلا خیلی از این علما اصرار داشتن که شب جمعه آشغالاشون رو بذارن بیرون، یعنی آشغالای خونه رو بذارن بیرون، این که خونه توش آشغال نباشه، توش مثلا تارنکبوت نبنده، ممکنه یه خونه نقلیه مثلا کاگلیه چیزی هم باشه، ولی خیلی تمیز و نظیف داره این خونه رو چیز میکنه. این که برجت میبینید که همینجوری تلمباری از ظرف چرک که مثلا مدت ها مونده تو این سینک ظرفشویی و اصلا وقتی آدم نزدیک میشه اصلا حالش به هم میخوره از همچین حالتی، این خودش یه چیزیه، یعنی آثار داره، آثار باطنی داره، اصلا آثار معنوی داره. البته حالا تو رنکینگ این هم دقت بکنید، یه موقع از ما 5000 و 5000 و 5000 و 5000 جمع میکنیم، بعد با یه گناه میلیونی خرج میکنیم، اینا رو حواستون باشه. یه موقع طرف داره غیبت میکنه ولی حواسش دقیقا به این هست مثلا آشغالاشون مثلا به موقع چی باشه و خونه داره، یه موقع آدم ذخیره‌ای که میکنه 5000 و 5000 ذخیره میکنه و میلیونی خرج میکنه، یک گناه اثرش اینی که داریم در روایت یک غیبت اثرش این است که 40 روز اعمال طرف قبول نیست، شوخی هم نداره. نه اینکه حالا نخونه نمازاشو، ولی اون اثری که در سیر الله اون میتونست یک نماز بذاره اونو دیگه نمیذاره. اینا رو چیزش هم دقت بکنید، یعنی به توازن هر کدوم از این بحث هم نگاهی بکنیم. به حجت نه قابل مقایسه با یه غیبت و یه تهمت و یه دروغ و یه شماتت مؤمن و مثلا اینها نیست. البته بعد شما بیایید بالاتر میرسید به طهارت‌های شرعیه ظاهری، مثل همین وضوع و غسل و تیمم و اینها. اینی که اینقدر اصرار داشتن بزرگان ما دائم الوضوع باشن، و حتی در روایت هست که خود پیغمبر اگر کسی بهشون سلام، مثلا از فرض فرمایید که از مثلا تخلی برگشته بودن و کسی بهشون سلام میکرد، جواب سلام نمیدادن تا برن وضوع بگیرن و بعد بیان جواب سلام بدن. یعنی همجور سرشون رو پایین مینداختن، همجور میدویدن که برن وضوعشون رو بگیرن بعد جواب سلام بدن. چرا؟ ببینید کسی که همه حرکاتش عبادته و حالی فی خدمته که سرمداه، یعنی سرمدن در حالت خدمته و در حالت عبادته، او جواب سلامش هم عبادته، او غذا خوردنش هم عبادته، خوابیدنش هم عبادته. چون همه کارش عبادت کردنه، او این عبادات رو همراه با وضو انجام میده، رو همیشه وضو داره. و شما یه خورده دیگه که نگاه میکنید تو روایات ما، این اثر و تأثیری که این ظاهر و باطن تو هم دیگه دارن، ببینید تو روایات ما یک سوال خیلی غریبی در روایات وجود داره که من این سوال رو مثلا سوالی که میکردن، عجیبی که این سوال رو میکردن از ائمه، یه بابی ما داریم در همین روایات وسائل باب طهارت، باب ان انشاد شعر لا ينقض الوضوء، شعر گفتن وضوء باطل نمیکنه. چه ربط آدم فیلم کنه مثلا چه ربطی داره مثلا به قعود باطل کنه مثلا، حالا که یه همچین شبهه‌ای رو میخوان جواب بدن. ببینید این یه باب روایته که شعر گفتن وضوء رو باطل نمیکنه. می اومدن می پرسیدن از اهل بید. اومده راوی از امام صادق پرسیدن ان انشاد شعر، سهل تا ابا عبدالله علیه السلام ان انشاد شعر حل ین قدر الوضوع، قال الله کده این وضوع باطل میکنه، گفتن نه. چرا؟ میایی که یه خورده میاد جلوتر میبینید که چراییش اینا داری مشخص میشه. شعر تو اون موقعی که عربا شعر میگفتن همین، و قرآن هم خیلی مذمت کرده که از شعرا یتبعهم الغاوون، منحرفین در حقیقت در تبعیت از شعرا هستن، این همون شعرهایی بوده که همینجوری چرت و پرت کلن کسی چیز میگفته. یه داری آقایون تشبیه انجام تمامون بد کنیم. بس دیگه اینجا حوالی میدم پوینتا ببینم شما. اینه که اون شعری که میگفتن همون چیزهای چرت و پرتی بوده که بی محتوا، حرفای بی محتوا زدن مثلا اینها، نه اون نه شعر لحکمه. بله دیگه، بعضیش حالا ترانه‌ای که الان هست گاهی اون مثلا روی مثلا اشعار حافظه، ولی یه چیزایی هست همینجوری مثلا حرف داره، نه اینکه حرف نداره، ولی حالا آره یه سری شخص حرف مشخصی نداره. بعدش هم که واقعا شعر نیست، شعره، شعر رو ور بیشتر شبیه میتونیم تا میبینید. الان کلن خیلی ها اینجوری همهش میگن دیگه، حالا عجیبه. بعدیت آدم تا یه مطلبه، مثلا شما صحبت های گعده ای رو دیدید چجوریه دیگه، صحبت های گعده ای، مثلا توی یه گعده ای هست، این گعده میدید که چیزه، همون عربیش همون قعده است، نشست. در یک نشست دوستانه آدم میبینید که از یه مطالبی گفتگو میکنه که هیچ ارتباطی با هم نداره و به اندک مناسبتی از یکیش میره توی یکی دیگه. شما اگر مثلا یک کسی بیرون وایسه موضوعاتی که در یک گرده توی یک ساعت بررسی میشه رو نگاه بکنه، میبینه مثلا 70 تا موضوع میشه، مثلا از فوتبال جام جهانی میگیره تا مراجع اعزام تقلید تا مثلا میره یه دور میزنه همه جا. که اینو میدونید که میگن کسایی که عادت به این کار دارن، و اینم درسته، کسایی که عادت به این کار دارن خواب درست نمیتونن ببینن، محرومند از دیدن خواب درست، در اینی که نفسشون عادت کرده به تغییر و تبدیل و به اینی که با اندک مناسبتی موضوع عوض بکنه. شما اگر کسی اول مثلا وسط یه گرده وارد بشه، عمرن نمیتونه بفهمه اولش با چی شروع شده این بحث، درسته؟ نمیشه فهمید. همین جوریه چیز، شما وقتی حقیقتی به نفس شما داده میشه و نفس شروع کنه صورتگری کردن با مناسبت ها، هی صورت های مختلف اگه شروع کنه درست کردن، صحنه آخر رو بدید به معبر خواب، همجوری گیج میشه. آره یه ماره رفت تو دهن اون گاوه، بعد اون رفت اینو خورد و من اومد یه چک زد تو گوشم، مثلا این چه خوابیه دیده. اصلا از گاهی اوقات خوابایی که دوستان تعریف میکنن از صورت خواب چرت و پرت بودن خواب واضحه، یعنی منم که تعبیر خواب بلد نیستم میفهمم که این مثلا خیلی عوض باید شده باشه، شده باشه این الان. برای همین از دست هیچ معبری تقریبا ممکنه بر نیاد، من این که معبر خواب نباشه، تعویل خواب بداند که بره اون ته خواب، اصلا اون تهشو بدونه این حرفا. کما اینکه در داستان حضرت یوسف همین شد، وقتی بهش گفت که اینجوری من همچین خوابیدم، حضرت یوسف اون تعویل رو کرد، تعویل خواب کرد، در روان هست بعد گفت من دروغ گفتم، اما من اصلا خالی هستم. حضرت گفت قدر یلدی اتون فیه تستفتیان، همین مطلب همینی که گفتم، همینه جریان. اما بحث اینی که تو چی گفتی نیست، تو چه بگو من چرت و پرت گفتم، ما اصلا خالی هستم، اون نه همینی که همینی که گفتم. خب اینه دیگه، تعبیر خواب نیست، این تنی تعبیر خوابه. برجت این صحبت هایی که به این صورت انجام میشه، شعر هم تقریبا همین ماهیت رو داشته، نه شعرهای حافظ اینها. ببینید سلتو، حالا روایت دیگه، سماعه پرسه از امام صادق که سلتو ان نشید شعر حل ینقض الوضوء، آیا وضوء رو باطل میکنه؟ او ظلم رجل صاحبه، یعنی که یه نفر به رفیقش ظلم کنه آیا وضوء رو باطل میکنه؟ عدل کذب، آیا دروغ وضوء رو باطل میکنه؟ فقال نعم، آره وضوء رو باطل میکنه. الا یکون شعرا یستقفی، که یه وجه الجمع خوبیه تو اون بحث شعر، من این که یه شعری باشه، شعر صادقانه باشه، یا اگر هم از این چیزای در حقیقت بیه مثلا بیفایده اینا داره میگه، یکون یسیرا من شعر الابیات الثلاثه والاربعه، یه سه چهار بیت بیشتر نگه، چرت و پرتا یه سه چهار بیت بگه، این نه و این بیشتر سه چهار بیت بخواد دیگه هی ببافه و بگه و فلان، اینا وضوع باطل میکنه اینا. اما انگیو کسر من شعر الباطل فهو ینقض الوضوء، این ناقض وضوعه. اینی که دروغ گفتن، چرت و پرت گفتن، ظلم کردن، اینا وضوع رو باطل میکنه، مال همون طهارت های باطنیه، یعنی هیچ کی بر اساس این فتوا نداده آخرش، خب حمله بر استحباب شده اینها. ولی یک نکته توش وجود داره، شما حتما خودتون این رو دیدید، مثلا به محض اینکه کینه از یه نفر به دل میگیره، آدم یک قذارت معنوی در خودش احساس میکنه، احساسی میکنه که از اون طهارت فاصله گرفت. توی یه مجلسی وقتی میشینه مثلا یک شکم سیر قهقهه میزنه، بعد میبینه که حالم بده، حال طهارت نیست. مثلا شما فکر میکنی اگر کسی با همین حال مثلا بره نماز بخونه، ببینه نه نماز نمیشه با این حال خوند، باید مجدد ظاهرا بره وضو بگیره واسه نماز بخونه. اینها حالاتیست که لحاظ قذارت باطنی تو خودش شخص میتونه ببینه اینها رو، همه اونم میبینیم، یعنی دیدید که حالت کینه چه حالت بدیه، یا حتی ممکنه احتزاز باشه، منتها احتزازیه که باز در متن خودش مثلا دیدید که یک مشکلی مثلا برای رقیب ما پیش بیاد، مثلا داریم به ظاهر اظهار، ولی در داخل داره یک بهجت و ابتهاج و احتزازی در نفس ایجاد میشه، اینکار داره یک چند نفس خوش در حقیقت تو گلوش گیر کرده بود که هنشین بالاخره اینجوری شد. دیدیم که این کار کرد. و حالا اگر زبان به شماتت هم باز نکنه اینها، حتی میبینی که حالت احتزاز در خودش مشاهده میکنه، که این هم حالتیه که قدری اگر تأمل بکنه میبینه درست حالتش انقباض نیست، ولی حالت احتزاز و انبساطی که در متن خودش باز داره یک حالت نجاستی را آدم احساس میکنه، یک قذارتی احساس میشه تو این حالت که من برای این رقیب که تو اینجا این حادثه براش پیش اومد، حتی گاهی اوقات رقبایی هستن که اصلا هیچ جای هم دیگر اشغال نمی کنن، حالا این موقع دوتا رقیب دارن جای هم دیگر اشغال میکنن، میگیم یکی مثلا حال میکنه یه دیگری بخور زمین، ولی گاهی اوقات دوتا رقیب هستن که همینجور رقابت، فرض کن رقابت معنویه، مثلا این یه چیزیش که میشه ها این اینا نه همون قذارت هاییست که تو همین بحث خود نماز هم بحث تکرار وضوع یه چیزی بوده که به حجت اصل بر اینه. شما اگه خود آیه رو نگاه بکنید، حالا برگرد این سر آیه، اگه آیه رو نگاه بکنید، آیه ظهورش در این نکته است که یا ایها الذین آمنو، اول من این نکته راجع به یا ایها الذین آمنو میگم، برخی خواستن از یا ایها الذین آمنو های قرآن استفاده بکنن که در حقیقت فقط مسلمین مکلفن به احکام فقهی و بقیه مکلف نیستن، و اگر یک نفری بیاد مسلمون بشه این هیچی اصلا مکلف نبوده نسبت به احکام فقهی. نه اینجوری نیست، اگر کسی بیاد مسلمون بشه منباب قواعد دیگری هست که خدا منباب قاعده جب که معروفه که الاسلام یجب با ما قبلا، این قبلی ها رو فاکتور میگیره و میپوشونه، اینها منباب این قاعده جب هست که لزومی نداره کارهای قبلی، نمازهای قبلیش، روزهای قبلیش اینا رو بگیره، نه منباب این که مکلف نبوده. و اگر کسی همینجوری کافرانه و مشرکانه بمیره آخرش، این به تمام تکلیف های دینی مکلف بوده و معاقبه. یعنی نیست که نسبت به نماز مثلا یه نفری کلن نسبت به نماز این مکلف نیست، نه همه مکلفن. این قرآن هم برای همه از کافت للناس، برای همه از این نسبت به دستورات هم همه مکلفن. البته یک تخفیف خدا داده و کسی که وارد دین بشه الاسلام یجب با ما قبله، این ما قبل خودشو جب میکنه و از ببینه، البته اونم تا یه حدیشو، یعنی دیگه بحث حق و ناس و اینا رو نه، بعد توی حقوق الله همه رو خدا میبخشه حسد ما قبل. ولی اگه ایمان نیاره و همینجوری بمیره، کافرانه بمیره، نسبت به همش معاقبه، یعنی نسبت این که نمازم نخونده معاقبه. اینه که چرا مصدر شده اینجور آیات به یا الذین آمنو، علت دیگری داره، اون به خاطر که هدل للمتقین هستن قرآن، درسته هدل للناسه، ولی چون هدل للمتقینه، چون که هدایتش برای متقین فعلی میشه، طبیعتا یا الذین آمنو رو خطاب میکنه، اون مؤمنین رو خطاب میکنه، اون میگه، نه اینکه مؤمنین مخاطبن و مکلفن و بقیه اصلا مخاطب و مکلف یا جو آیات نیستن. این دیگه خود بحثش مونه، اون یه بحث کلامی بیرون از دایره این آیه است. یا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم و ایدیکم الى المرافق. این ظاهرش این است که اتفاقا ظاهرش این نکته است و همین کارم میکردن خود اهل بیت، یعنی هر موقع خواستید اراده نماز کردید بلند شید وضو بگیرید، یعنی بابت هر نماز یه وضو. منتهای مراتب بوده که ائمه خدا خود وجود نازنین پیغمبر گاهی اوقات نمیگرفتن و میگفتن دلیل این که نمیگیریم برای اینکه نشون بدیم شرط طهارت، فقط همین، یعنی که به صورت بالفعل جا بندازیم که شرط نماز طهارته، طهارت شرط است نه وضو گرفتن. اگه کسی وضو داشته باشه بازم میتونه با همون وضو نماز بخونه، ولی طهارت شرط، طهارت علت طهاره هم نمیشه داشت، چون تحصیل حاصله، طهارت دوتا طهارت نمیشه داشت، تجدید وضو مطلبی است، طهارت علت طهاره مطلبی دیگه، طهارت علت طهاره نمیشه داشت، ولی تجدید وضو نکته دیگه است، آدم وضو داره بازم تجدید میکنه وضوش رو، یعنی یه بار دیگه وضو میگیرد فقط. این با نورون علا نور، نورون علا نور، چون که به دلیل اینکه اینا مقوله به تشکیکن و داره مراتبن میشه نور بیشتر، ولی در زمینه فقهی بحث طهارت اینا مقوله به تشکیک نیستن، یا هستن یا نیستن، مسائل فقهی اینجوری هن. الان شما نمازتون اینجوریه، نمازتون یا باطل یا باطل نیست جهت ظاهرش دیگه، اینجوری نیست مثلا خیلی باطله، مثلا خیلی باطل شد الان، یا باطله یا باطل نیست، ولی وقتی میرید تو احکام کلامی همین نماز نه، یا یه مقداری قبوله یا اصلا قبول نیست یا خیلی قبوله یا همینجوری. لذا نورون علا نور ممکن است، ولی طهارتون علا طهاره اصلا ممکن نیست، میشه تحصیل حاصل، معنا نداره. میخوام بگم شرط طهارت فقط. قبل از اینکه باز دوباره وارد فضای آیه بشیم، یک نکته مهمه این مثلا و اون این که ببینید این آیات، آیات سوره مبارکه مائده است، یعنی آخرین سوره قرآن و آخرین آیاته. آیا به نظرتون نمیاد که خیلی خیلی بعیده که تا این موقع نمازی که از مکه واجب بوده، خب یعنی نمازی که از مکه واجب بوده تا این موقع وضوشو نگفته باشن؟ شما سوره مبارکه نساء رو بیارید، آیه 43. ببینید نساء که سالیان گذشته از مائده نازل شده، بله دیگه سوار ابتدایی لزوم نداره صفحه اعلام کنید، بس همه اعلام نمی کنم، بس همه نگاه کنید برم بیار. تو اینجا اگه نگاه بکنید که سالیان، یعنی قبل از سال 5 هجرت نازل شده، تو اینجا حتی بحث گذر از مسجد و نمیدونم این چی دارم داره بیان میکنه، که دارد یا ایها الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة و انتم سکارا، در حالت مستی وارد نماز نشید، نزدیک به نماز هم نشید. این الله تقربو که میگه نزدیک نشید خیلی بدتر از این است که میگه یه کاری نکنید ها، میدونید که مثل ولا تقرب و زنا مونه. خب ولا تقرب و مال الیتیم، یه موقع میگه که مال یتیم ولا تاکل اموال الیتام ظلمن، یه موقع یه موقع اونورتره میگه ولا تقرب و مال الیتیم، اصلا نزدیک مال یتیم نشو. لالتی احسن، یعنی وقتی قضیه خیلی شدید باشه خدا ندام میگه انجام ندیم، یه اصلا نزدیکش هم نرو اینجوری. خب ولا تقربوا الصلاة، اصلا نزدیک نماز نشو انتم سکارا، در حالت مستی، حتی تعلم ما تقولون، بعدش هم شرط چی بودن؟ تا اینکه بدانی داری چی میگی، که از همین استفاده میکنن حکم دقیقا نه فقهی حتی، بلکه حکمای کلامی و اعتقادی و اینی که اخلاقی مبنی بر این که شما در حالت سکر مستی از یه جریانی، حالا سکر دنیا باشه، اینها وارد نماز نشید تو این حالت که بفهمی داری چی میگی. یعنی بحثش اینه که آخرش حتی تعلم ما تقولون، چون ما دیدید که نماز همچی از حفظ میخونیم که تقریبا آخراش میفهمیم که داشتیم نماز میخوندیم. خب یعنی حتی رکعات رو همینجوری درست انجام میدیم و درست از حفظ همینجوری رکعات رو میریم. حالا کاری به این نداریم، ولی جنوبن، به حالت جنوب هم نباشید، وارد نماز نشید، الا عابری سبیلن حتی تقدس، مگه عابری سبیلن باشید، که این از اینجا از عابری سبیلن معنی که یعنی ره گذر باشید، معنی که وارد مسجد نباید بشید اینجوری، چون که به صورت ره گذر که کسی نمیتونه نماز بخونه، که این نه این که به صورت ره گذر، که این معلوم میشه که نماز دقیقاً اتصال نماز به بحث مسجد، حتی تغتسلو، تا اینکه غسل بکنید، و این کنتم مرضا و علی سفر او جاء احد منکم من الغائط، همین فلم تجدوا ماء، مثل همین آیه قبلی که داشتیم تقریبا ان الله کان عفوا و غفورا. شما ببینید اون موقع این حکم تیممش و حکم گذر از مسجدش و همه اینها در سالیان قبل اومده، حکم وضو نیومده، میشه یعنی میشه فکر کرد که مردم تیمم اینا رو یاد گرفته بودن ولی وضو یاد نگرفته بودن تا سال مثلا سال دهم هجرت، اونم وضو در نماز رو، که نماز یه چیزیه که از توی بعثت پیغمبر و اولین دستورات در به پیغمبر نماز تشریع شد. این چیه؟ ما یه سوال گنده اینجا باقی میمونه که باید این آدم جواب بده، که این آیه اون موقع همه داشتن وضو میگرفتن پیش پیغمبر، پیغمبر وضو میگرفته اینها، این چرا این آیه نازل شده اینجا آخر کاری؟ این اینقدرش واضحه، یعنی جدی جدی واضحه که نمیتونه این موقع دستور و حکم وضو تشریع شده باشه. این موقع باید خیلی قبلها مردم میدونستن نماز رو و وضو رو چجوری بگیرن. الان شما نیا کنید اولین چیزی که بچه یاد نه اونی که وضو چجوری بگیرن، نماز چجوری بخونن. اون موقع از اول به اصد بخونن نماز بخونن، وضو گرفتن شو یادون الان نرده بودن. میشه؟ نمیشه. پس اون موقع اگه نشه این آیه چیه؟ چیکار هست اینجا؟ حالا من یه تحلیل دارم، بله؟
اختلاف نشه
که دوره میزنید. حالا من یه تحلیلی بهتون خواهم گفت انشالله، حالا تحلیل جای نهیدم ها، ولی چون بلاهای تلاشه دیگه.
این که
آیا خودش
مکیه
اصلا؟ قیافش به مکیه، به مکه نمیخوره این آیه. یعنی هیچ کسی قائل نمیشه که این آیه با این ترکیبش و اصلا خطاب یا ایها الذین آمنو اینا، این خطاب ها تماما خطاب های مدنیه. خیلی چیز بعیدی به نظر میاد، تقریبا میشه گفت که نه.
مثلا کلی گفته شده بود، مثلا قبلا که دفتر شده
نه، خب اصلا اینجوری نبوده، اینم روایات داره نشون میده که همینجوری میشستن، پیغمبرم وضو میگرفتن، بعد این چیزها رو نمیان آخر کاری یوهوی عوضش بکنن. ببینید مثلا وضو گرفتن بودی که مثلا آب میپاشیدن مثلا لابد به صورتشون، بعد پاشون رو تا زانو میکنن تو آب، بعد یوه این آخر کاری آخر آخر لحظات پیغمبر یوه کلن شکل وضوع اینا داره عوض میشه. این هم نه نقل شده این چیزا، خب یعنی توی هیچ نقل نیومده شکل وضوع عوض شده. مثلا یه جور و قبله، ببینید قبله وقتی عوض شده مثلا اینقدر سر و صدا شده تو روایات که اونجا داریم که امیرالمومنین بود که بلا تردید برگشت. خیلی این حادثه حادثه غریبی ها، بعد میخوان یه پیشنهاد میاد جلو همه وای میسته اینجوری. خب به این سبک نماز خوندن میگن تنها کسی که بدون تردید برگشت فقط امیرالمومنین، بقیه با مکس برگشتن تو ماجرای تغییر قبله. خب که همونجا تقریبا 180 درجه میگن اونایی که رفتن، ما که نرفتیم، ما که رفتن میگن 180 درجه ظاهرا کلا چرخیده دیگه قبله، نزدیک 180 درجه چرخیده اینجوری از من همجوری درسته نزدیک 180 درجه. این پیغام برمیگردن یهو این طرفی بعد امیرالمومنین خیلی راحت برمیگردن میان پشت پیغمبر و بقیه چی مثلا چی شد مثلا اینجوری شد نه راه رفتنم که میدونی تو نماز مشکل ندارم تا یه حدیش اگه لازم باشه. نه جدی آخه ما بعضا یه چیزایی راجبه مثلا احکام صفحه میکنه مثلا میاد سوال از سوال ها مشخصه کنه آقا من اینجوری کردم مثلا این نمازم نه چی شد. خداییم اگه کسی مثلا بینیش خون اومد همینجوری مستقیم بره طرف دستشوی بینیشو بشوره همینجوری برگرده نمازشو بخونه. خب اگه در جهت قبله یعنی استقبال به قبلهش به هم نمیخوره میتونه مستقیم بره بینیشو بشوره برگرده سر جاش. یعنی اینقدر چیز نیست ولی فکر میکنن یه اینجوری تکون بخورن مثلا کل نماز باطله، اینجوری دیگه نیست. حالا اون تحلیل رو عرض میکنم خدمتون در قسمت های انتهایی عرض کنم بره. حالا دو جور ترجمه شده، این ترجمه هایی که من عرض کردم ترجمه بهینش بود. نه آبری سبیلن یعنی بخواید وارد مسجد بشین، ره گذره در مسجد بشین. الا آبری سبیلن مگه اینکه در حالت جنابت ره گذره در مسجد باشین، این که حکم دیگه خودش حکم فقیش هم همینه دیگه، شما ره گذر باشید اشکال نداره. حالا این الان یکی از مشکلاتی که الان تو چیزه تو الان طرف حوزه ما همینه دیگه، میدونی که اونجا اون صحن مسجد امام مسجده. اینا رو خیلی اصلا حواسش من حتی پرسیدم از آقای خانساری اسمش گفتم آقا این صحنه مسجد امام مسجده، آره اینجا مسجده، گفتم پس واویلاس این ملتی که اینجوری میرن تو بازار، میرن نه تنها ره گذارن میمونن چیز میذارن توش، یعنی تمام احکام فقهی رو به فنا دادن. صحن مسجد امام بازار این مسجده، این صحنش فقط میشه رد شده توش با سرعت، نمیشه چیز گذاشت توش موند و نمیم از این چیزا. اونایی که چیزن یعنی مشکل دارن نمیشه نه بله کار بریش مثل اوتوان هم که بشه اون زمین مسجد، مثل مسجد سنگی اون زمین مسجده. حالا چون که ملت از روش عبور میکنن مشکل نیست، یعنی تو اونجا نباید وایسن چیز بذارن که کسی هم که کار نمیکن. حالا بذارید خود چی بذارید، اذا قمتم الى الصلاة، ببینید اذا قمتم الى الصلاة مثل این که در این فضا قرأت القرآن فاستعذ بالله، اذا قرأت القرآن، نه اینکه وقتی قرأت قرآن تموم شد مثلا این فصل از بالله دیگه، یعنی همین که خواستی میخوای اراده کنی قرآن بخونی، فصل از بالله اول اعوذ بالله بگو بعدن. خب چجوری که اذا قرأت القرآن فصل از بالله، اینم و اذا قمتم الی الصلاة، نه اینکه وایسادید اقامه گفتید بعد حالا برید وضو بگیرید الان، نه، یعنی وقتی که اراده کردید که میخواید نماز بخونید برید وضو بگیرید. معنیش اینه، هم همینو میفهمم. اذا قمتم الی الصلاة فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم الی المرافق. ببینید اینی که الان برادران اهل تسنن ما با ما این اختلاف تو اینجا دارن، حالا ببینید که چی میشه. ببینید این فاغسلوا وجوهکم، من بحث فقهیشو نمیخوام متعرض بشه، همین حدی که بحث تفسیری قرآن، اون بحث فقهیش دیگه راجع الی محله. فاغسلوا وجوهکم، غسل معلومه یعنی شستن، فرقش با مسح بعدن میاد دیگه. مسح اون چیزیست که آب روش دقیقا تحرک نمیکنه، یعنی اگه کسی با دست پر آب مسح بکشه این مسح نیست دا، غسل میشه. ماه بشوره وجوهکم، چون وجوه اومده این مطلقه و کل وجه رو باید بشوره. خب بعض وجوه نیومده یا هم چیزی نیومده، این باید کل وجه رو بشوره. و ایدیکم، ید رو هم باید بشوره. منتها ببینید ید تو هر جا یک حکمی داره. الان شما ببینید در همین انتهای اینجا، در همین انتهای همین آیه که بحث تیمم رو میکنه، که فمسحوا بوجوهکم و ایدیکم من، این ید یعنی تا کجا؟ تو مس تا مچ، درسته؟ این هم یه چیزیست که خب اینجا نیومده ولی بین ما و اهل تسنن تفاوت همه تا مچه، این معلومه، اینش دیگه از روایت برمیاد که این مس در حقیقت مس ید در تیمم تا مچه. ید تو اونجایی که راجع به اسارق و اسارا فقط و ایدی هما داریم، اون تا کجاست؟ تا اصول اعصابه دیگه، تا بیخه، تا بن انگشته، اینم تا اینجاست. چون که ید مقدارش متفاوته، خب یعنی یدی که تو بحث حد سارق هست با یدی که تو بحث تیمم هست با یدی که در بحث وضو هست با هم دیگه متفاوته، این مقدار ید که نمیدونیم تا کجا، چون که از اینجا میبینید از بن اصابه اسمشو گذاشتن ید، تا دوش آدم اسمش ید دیگه، که میدونید عده‌ای از خوارج افراطی برای احتیاط دست سارا و دوش میزدن. خب این تا اینجا رو میگن ید، چون تا اینجا رو میگن ید گفته شده که، یعنی این معلوم بوده که ید مقدارش متفاوته، مقدار ید متفاوته، گفتن و ایدیکم الی المرافق، یعنی یدتون تا مرفق، یعنی این مقدار ید رو که من میخوام مشخص بکنم ید تا مرفق رو من دارم میگم. به یک بیان دیگه ببینید این الی المرافق یا باید قید ید باشه یا باید متعلق به غسل باشه. خوب قرآن رو نگاه کنید، اینا چیزایی که باید یاد بگیرید، شما هم میتونید یاد بگیرید، فرق نداره. یعنی چی؟ یعنی ایدیکم الی المرافق رو بشورید یا بشورید الی المرافق ایدیکم رو. اگر این الی المرافق متعلقش غسل باشه که تو فغسلوا هست، این همون چیزی در میاد که اهل تسنن میگن، که یعنی چی؟ یعنی بشورید به اون سمت بشورید. خب یعنی غسل الی المرافق انجام میشه. ولی اگر الی المرافق قید ید باشه میشه چی؟ میشود که ید الی المرافق رو، این مقدار رو شما بشورید. کدوم جهتی بشورید یا اصلا معلوم نمیشه دیگه کدوم جهتی بشوریم، اصلا تو آیه در نمیاد که در کدوم جهت بشوریم. ببینید مثل این میمونه که من به این نقاش میگم آقا این دیوار رو تا اینجا رنگ بکن. منظورم اینه که از این بیخ رنگ بکن تا اونجا، از اونجا رنگ بکن، نه اینوری رنگ بکن بقیه شد. اصلا اینا دیگه توش در نمیاد. من میگم این دیوار تا اونجاش رنگ بکن. نمیگم ببینید یه موقع من میگم رنگ کردن از این طرف تا اون طرف، خب این جهتشو دارم نشون میدم. یا من دارم حد دیوار میگم. یعنی من این دیوار رو که میگم من نمیگم تا اون طرف، میگم تا اینجاشو، تا این ستونه رو رنگ کن. شما این ازش در میاد که من از این ور باید رنگ بکنم یا از اون ور باید رنگ بکنم. خب حالا یک قیدی وقتی میتونه به جلوترش بخوره اصلا مانعی که بره به عقبتر بخوره. شما وقتی علل مرافق میتونه قید ید باشه، این اولاست به این که متعلقش قصد باشه. متوجه این؟ قصل فاصلش خیلی دورتر تا علل مرافق. و به دلیل این که اصلا ید مقدارش متفاوت بوده توی شرع و همه میدونستن که ید مقدارش متفاوت بوده، گفتن ید علل مرافق، یعنی این حد تا اینجاشو من میگم، تا اینجاشو بشورین. حالا جهتش چی؟ جهتش اصلا گفته نشده. جهتش اینجا اصلا هیچ گفته نشده کدوم جهتی رو شورید. لذا اگه ما بودیم و قرآن در هر جهتی میشد شست. کما این که ببینید تو ومسحو به رؤوسکم که جهتش اونجا هم گفته نشده، اونجا فقهای ما چون که روایات هم نداریم چیز در چه جهتی، فقهای ما همین فتوا رو میدن. یعنی میگن شما در مس میتونید بالا به پایین بکشید، میتونید پایین به بالا بکشید، میتونید افقی بکشید، فرق نمیکنه، جهت نداره چون جهتی ذکر نشده براش. خب ولی محتوای قرآنی مطلق است نسبت به جهت شستن دست. میتونه از پایین به بالا باشه، میتونه از بالا به پایین باشه، تا بریم سراغ روایت ببینیم که از بالا به پایین باشه یا پایین به بالا باشه. اگه چیزی نگفته بودن میگفتیم هر جوری میشه شست، علل مرافق فقط باشه، ید علل مرافق باشه. اینی که اینقدر اهل تسنن هی برمیگردن به ما میگن فقسلوا علل مرافق، کجا داره فقسلوا علل مرافق؟ داره فقسلوا وجوهکم و ایدیکم علل مرافق، اینو داره، نداره فقسلوا علل مرافق که. خب حالا اتفاقا جهت طبیعی شستن از قضا، جهت طبیعی شستن جهت بالا به پایینه. شما دستتون آویزون کنید، شما این جهت طبیعی شستن این است که آدم جنب مثل جهت طبیعی مسح تیمم، تیمم آدم بالا به پایینه، تو اونجا هم بالا به پایینه. یعنی جهت اتفاقا غریزی و طبیعی جهت بالا به پایینه، تو پا هم جهت پایین به بالاه. این هم واضحه، یعنی چون که دست اینجوری راحت‌تر تا از این ور بکشه، جهت طبیعی تو آدم وقتی میخواد دستش رو شونه از بالا به پایین میشوره، نه پایین به بالا میشوره. ما میاد سراغ رواد، رواد هم داره که از بالا به پایین دست شسته میشه. قرآنیش بین ما و اهل تسنن به جهت قرآنیش تفاوتی نیست. در بحث قرآنیش این نیست که اونا دلیلی دارند، خب دلیلی دارند برای این که، اصلا هیچ دلیلی هم ندارن برای این که جهت رو بخوان نشون بدن. نه، فقط ید علل مرافقه. چون ید علل مرافقه اون موقع است که هر جهتی رو قرآن اینجا مطلق نسبت به جهتش، جهتش رو توی چه روایت تعیین میکنن. بله
مثلا توی تیمم اگه ید فرمودین متفاوت معنیش، توی تیمم اشاره نکرده. حالا یا باید بگیم که پس توی تیمم چون مثل بالا واسه وضو رو گفته، پس تیمم هم باید مرفق باشه، یا این سوال رو باید جواب بدیم که چرا اینجا جواب نداده قرآن که تا کجا؟
حالا من اون نکته رو بگم که اصلا چرا این آیه اصلا اینجوری اومده. من یه کسی اصلا شک داشته علل مرافقه، خب یعنی تو وضو هم همه میدونستن علل مرافق میگیرن وضو رو، اینم معلوم بوده، تیممش هم معلوم بوده. ببینید الان از که ما خیلی تیمم نمی کنیم، جهتش اینی که آب فراوونه. شما در اون دورهی که آب کیمیا بوده و تو اون حجاز به اون بیا و علفی اونجا و مسافرت های این چینی که میکردن، تیمم زیاد میکنن، هم تیمم میدونستن چیه کاملا، هم وضو رو میدونستن چیه کاملا. این یک سوال واقعا مونه که این آیه اینجا چی کار میکنه بین حد این هم میدونه. و خودتون میبینید که یک جور خاصی این آیه، مثلا گاهی آقا دادن تو آیات میگه که چرا اینجوری نمیگن، مثلا یه جوری بگن که مثلا هیچ چیزی پیش نیاد، مثلا هیچ دیری پیش نیاد. چرا این یه جوری گفته شده خب که مثلا همین علل مرافق مهتم معل مرافق، مثلا قال قضیه رو کنده بود، هیچ به این کسی نمیتونست به این آیه استشهاد بکنه که این فقسلو الاس یا نه اینجوریه. اینا سبک متشابه گوییه گاهی آن قرآنه. حتی بعضی جاهاش هست که خب اصلا دلیل چیزی داره، مثل اینه که میگن چی شعر اسم از تعلی تو قرآن نیست، یا میگفت قالو میکند، این همه دعوا چرا؟ خب حتی بعضی ها خواستن این نهازا صراط علیه مستقیم، اینا خونن صراط علیه مستقیم، خب برای این که اینو اثبات بکنن مثلا که هست مثلا. ببینید بعضی جاش که اصلا توجیه های دیگر داره. اینا شما که زیاد قرآن بخونید میبینید که قرآن یه فرم بیانی داره، انگار میخواد که متشابه گویی هایی داشته باشه و داره، تا فهم من لذین فی قلوب هم زیر فیتبعون ما تشابه همه. نه اینی که چرا مثلا البته اونایی که میگم توجیه دیگه، اینی که چرا اسم امیرالمومنین نیست تو قرآن، اگه اسم امیرالمومنین بود تو قرآن میدونی چه فاجعه‌ای میشون، چقدر بد میشون. جریان ولایت که متکی به خود امیرالمومنین نیست، اگر اسم حضرت علی می اومد تو همون نقطه حضرت علی متوقف می شد. یعنی می گفتن که تا اینجا اومده دیگه، اسمم که اومده تا اینجا اومده. جریان ولایت به اون یک جریان پایدار باید مطرح می شد، حتی اسم 14 معصوم گفته می شد بازم تو 250 سال متوقف می شد، مگه اینکه تا آخر تا اسم آقای خامنه اینا رو هر باید میگفتم که بخونم، اینم که معنی نداره. خب جریان ولایت به اون یک جریان پایدار، اولا اگه میگفتن مگه تو قدیر نگفتن؟ خب تو قدیر هم که گفتن، اینا همش گفتن این ولایتش یعنی به معنی دوستی، اگه قراره با اونا هم که قبول دارن قدیر رو که، اگه آدم بخواد یه کاری دیگه بکنه که میکنه، ولی اگر به همین معنی ولایت و سرپرستی و حاکمیت و اینها هم بود و اسم حضرت علی گفته میشد، میگفتن خب پیغمبر که گفته شده، میایم حضرت علی هم که گفته شده، تموم شد، همینجا باید وایسی، بقیهش دیگه چیزی نداری. ولی قرآن مکرر جریان ولایت رو داره ازش نام میبره، برای اینکه این هویت بتونه تا پایان دنیا زنده بماند قرآن. اذا بعضی‌هاش که توجیهات دیگر داره اصلا. ولی حالا عرض می‌کنم چی به نظر من حالا چی رسیده تو اینجا که چه این آیه رو گفتن. حالا این علل مرافق هم که گفتن علل مرافق، حالا مرفقا باید شست نشست فلا، اینا یه بحث اصولی فقهی داره که سر جاش، که عنوان مقدمه وجودیه یا علمیه باید خود مقداری از مرفق رو شست تا مطمئن شد که، چون که علل مرافق روزه یه خود آخوندی صحبت کنم، اینم گاهی اوقات غایت در حکم مقیاس، یعنی اون دقیقاً اون مثلا ببینید بذارید تو آیه قرآنی بگم، با آیه قرآن بگم، چون این مثلا داریم سبحان الذی اسرا بعبده من المسجد الحرام الی المسجد الاقصا، درسته؟ این الى المسجد الاقصا یعنی تا دم دیوارای مسجد الاقصا یا توی مسجد الاقصا؟ معنی توی مسجد الاقصا، چون معراج که از مسجد الحرام نبوده تا دم در مسجد الاقصا، که توی مسجد الاقصا بوده. خب یه موقع از میبینید که میره خود اون را، یعنی قایت رو هم میگیره. خب الى گاهی اوقات اینجوریه. حالا یه آیه دیگه راجع روزه داریم، ثم اتم الصيام الى الليل، یعنی تا دم دیوار شب یا توی شب هم باید روزه گرفت. بله؟ تا اون دم دیوارش. برای همین است که آخونده میگن که قایت قایت در حکم مقیا هست، قایت در حکم مقیا نیست. تو الا اینجوریه، یعنی گاهی اوقات میره فرو میره تو خود قایت، فرو میره حکم، گاهی اوقات تا دم دیوار قایت بیشتر نمیره. معلومه؟ تو همین مثالی که زدم الان واضح شد دیگه، بحث آخونده همین چیز از خیلی ساده است. این برای همین این سوال باقی میمونه که مرفق اینجا غایت در حکم مقیا هست یا غایت در حکم مقیا نیست. یعنی میره تا مرفق رو هم میگیره، یعنی مرفق رو هم بشورید، یا تا دم دیواره های مرفق میره. یعنی دیگه از این تا اینجاش تفسیر بود، این به بعدش رو میذاریم کنار، دیگه تفسیر نیست، یعنی بعدش فقه، یعنی فقه آخوندینی. و امسحو به رؤوسکم و ارجلکم الی الکعبین. این ومسحو به رؤوسکم، این مسح به رؤوسکم، این به وجود به دلیل وجود داشتن به نه کل سر رو، خب تو لغات هم گفتن لمکان البا، به دلیل وجود این با یعنی بخشی از سر رو. ومسحو به رؤوسکم و ارجلکم، این باز داره اختلاف ما با اهل تسنن، اونا پاشون میشورن ما مسح میکشیم. حالا ببینید ما بهتر عمل میکنیم یا اونا؟ بله؟ نه اون من این میخوایم خب این غیر تمیزی همون میریم همون گل به جای وضو. نه بحث تمیزیش که نیست که، تازه دان تمیزتر هم نیست تا تیانا پا رو کلن بشور اینا بعد بکنی تو جوراب و فلان اینا بو میگیره. وَمْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ. ببینید این ارجلکم یا باید برگرده به، یعنی ارجلکم عطف به این برؤوسکم، به کل این برؤوسکم بشه که فعلش بشه مسح، خب، یا یعنی ارجلکم عطف به ایدیکم بشه که چی بشه، چی بشه فعلش بشه قصر. حالا شما کدوم رو ترجیح میدید با اون شم فقاهتی که ندارید؟ خب بخور به نزدیکتر بهتره که بخور به دورتر، یعنی در حقیقت فعلش قصد باشه که خیلی دورتره تا در حقیقت مسح باشه. نظر اونجا دورتره، اینجا نزدیکتره. و هم سام و روسم و ارجلکم، باز این چیزی که ما انجام میدیم، البته اینا ارجلکم هم خوندن، این ارجلکم هم خونده شده که فهم گفتن خب دیگه خیلی واضح تر میخوره به رؤوس کم، یعنی هم صاحب به رؤوس کم و ارجل کم. اونا به دلیل این میگیرن که چی؟ بعد به هم صاحب به رؤوس و ارجل کم الی الکعبین. حالا کعبین کجاست؟ میمونه بحث ظهورات و لفظ که ربطی به بحث قرآنی نظر خود حضرت آقا مثلا هست تا مچ کعب رو اینجا میدونن. کسایی که مقلد آقان وقتی مس میکنن باید تو مچ مس کنن. کسایی که مقلد مثلا بعضی کعب رو همین برآمدگی روی پا میدونن. اینا دیگه اختلافی که تو معنای کعب وجود داره. من تصورم این است که فکر میکنم همینجوری که آدم اون چیزی که نظر آقا سیما داری به چیز به صحت نزدیکتره تا بله دیگه. این که اصلا خیلی واقعی تره، اونجا برآمدگی چیز معلوم نیست، یعنی جای مشخصی خیلی توی پا نیست. بله دیگه، بله. اون سر اینی که نگفتن کعاب، ببینید اونجا داره مرافق و اینجا نداره کعاب، اینجا داره کعبین. اونجا چون که دو تا کعبه دو تا برآمدگی میخوره هم دیگه، به نظر میرسه که اونجا باشه دقیقا مش پا باید باشه. حالا احتیاطا بقیه که نمیگن اشکال داره، احتیاطا شما تا مش پا مسح کنید. حالا بقیش مونه بحث فقهی، بذارید رد شیم. و این کنتم جنوبن فطهرو، اگر جنوب بودید فطهرو یعنی مبالغه در طهارت بکنید، یعنی غسل، خب مبالغه در طهارت بکنید. فطهرو چون که تو بابه، وقتی میره تو باب یه فعلی بره تو باب معانیش هم زیاد میشه، اینم معنیش زیاد میشه، چون معنیش زیاد میشه یعنی غسل بکنید. و این کن تو مرضا، اگه مریض بودی یا تو سفری بودید، یا اینکه اوجا احد منکم من الغائط، ببینید غائط که الان معنیش به معنی مدفوعه، که یکی از شما از غائط بیاد بیرون، کسی که از مدفوع نمیزنه بیرون که. خب این سر اینی که یعنی کلمات قبیحه الفاظ فراوان داره، سرش همین بوده که یه معنای دوری ازش میگفتن، یه معنای دور، مثلا چون که میرفتن توی گودال، مثلا میگفتن که وقتی یه نفر از اون گودی بیرون اومد، خب از گودال بیرون اومد، اینو با یه مثلا با یه فاصله ای از این معنا میگفتن که معنا کنایی باشه. بعد انقدر میگفتن طبیعتا وقتی گفته میشد این معنا معنای حقیقیش میشد، باز دوباره میرن یه معنی. الان نیا کنید، ما خودمون میگیم که یه موقع میگفتیم توالت، دست به آب، بعد میگفتیم نیرم چی، بعد مستر، بعد دستشویی. اصلا دستشویی که میگه دست نمیشویم که، خب این میشه دستشویی. بعد الان نیا کنید باز دوباره دستشویی نیست، یه خورده نهنیش نزدیک شده، بعد میگه سرویس بهداشتی. باز دوره یه خورده میرن عقب‌تر، باز دوره اگه یه خورده چیز بشه یه چیز دیگه در میارن که یه خورده عقب‌تر باشه، که این الفاظ دقیقا قبیح یه خورده با فاصله گفته بشه. اینم ادب قرآنه، این قاعد که اینجا گفته شده یعنی ادب قرآنه. قاعد معنی گوداله، یعنی مدفوع نیست. او جا احد منکم من القاعد، که کسی از در حقیقت اون گودال بیرون بیاد. باز ببینید تو کلمه بعدیش هم همین، او لامستون نسا، کسی که برخوردی با نسا داشته، که این هیچ موقع کسی نگفته، نه غسل داره نه وضو داره لمس نسا، ولی باز ببینید معانی چیزی داره، معانی که داره با فاصله میخواد معنی زشت رو بیان کنه. چی؟ چی؟ من نه خب آقا من بالا نیست، آقا تو خط کامپیوتر میرم بالا میرم چی دیگه قبل این کنتم جنوبم فتحه رو. خب
اینجا مالی چیز خاص داره گفته لامس کنم نسار رو گفته، این
دلیلی داره؟ خب خیلی فرق داره با هم دیگه، آقا ممکنه طرف جنوب بشه لامس تو نسار انجام نداره شه،
ولی بازم تیمم برد
بله. که یعنی اگه محتلم بشه چرا؟ اینا دیگه ببینید اینا ملحقات نسبت به همه، یعنی حالا شاید دلایل دیگه‌ای داشته باشه، ولی این چیزا ملحقات منه. مثلا جنابت از هر طریقی تو یک فولدره کلن برای قرآن، برای همینه. فلم تجد ما ان آب پیدا کرد فتحیم همون سعیدن طیبن فهم صحو به وجوه کن و عیدی کن من و مسح به وجوهتون بکنید. ببینید اینجا گفته باز به وجوه کن، یعنی بخشی از صورتاتون مسح بکنید. تو تیمم همینه دیگه، طرف بهش بودن تیمم بکن مثل خاک برگش اینجا پاکش. فهم صحو به وجوه کن و عیدی کن، یعنی عطف به همون به وجوه کن، یعنی به عیدی کن من، یعنی بخشی از ید اونم چیز بکنید. ما یرید الله لیجعل علیکم من حرج، خدا نمیخواد حرج ایجاد بکنه برای شما، بلکه یرید لیطهرکم، خدا میخواد تطهیر بکنه شما رو. ببینید این تطهیرم به معنای تطهیر ظاهری لزوما نیستا، چون که ببینید اگه بگیم وضو تطهیره دیگه خاکمال کردن که دیگه این که تطهیر نیست که دیگه. خب اینا همین است که خدا میخواد طهارت هایی در باطن ایجاد بکنه و اینا ایجاد میکنه. این احکام شرعی این جوریه، کسی وضو بگیره، ببینید اینی که میگن موقع عصبانیت، خب وقتی عصبانی شدید برید وضو بگیرید، نه اینکه برید صورتتون بزنید به آب یخ یا یه چیز دیگه. این که برید وضو بگیرید، برید وضو بگیرید، نه اینکه برید که مثلا صورتتون رو آب یخ بشورید. حتی اونم بخاطر یه تأثیراتی داره، ولی وضو گرفتن یه تأثیر مضاعفی داره غیر اون تأثیره، معلومه. این طهارت ایجاد میکنه، تو باطن شخص طهارت ایجاد میشه. ولیکن یرید و لی و تحرکم، خدا اراده داره به این وسیله شما رو تطهیر بکنه. ولی یتم نعمته علیکم، و رفته رفته، اینا فعل مضارع دیگه، رفته رفته شما رو طاهر بکنه، رفته رفته اتمام نعمت بکنه بر شما، لعلکم تشکرون. که اینو حالا من توضیح دادم آیه رسیدیمی، که خودتون حالا یه فکری بکنید که بحثی که ما چند آیه قبلش بحث اتمام نعمت بود، الیوم یأس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوهم وخشون، الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی، که مقارنش رو با بعضی از آیات دیگه هم بهتون نشون دادم. اینجا داره یه چیز جدیدی میگه که لی و تحرکم، میخواد خورد خورد طاهرتون کنه، و معلومه که این طهارت طهارت ظاهری نیست، چون داره خورد خورد میخواد یه کاری بکنه. لی و تحرکم، همینجی در حال آینده میخواد همینجی شما طاهر بشید، و در حال آینده شما رو همینجوری چیکار بکنه؟ نعمت بر شما تمام بکنه. این به عنوان سوال تو ذهنتون نگه بدارید. حالا بعدی من یه چیز بگم. ببینید یه کاری که ما تو خود بیانات خود پیغمبر هم می‌بینیم تو بحث‌های تاریخ اسلام، گذاشتن تله انفجاریه. گذاشتن تله انفجاری یعنی چی؟ یعنی این که با یک بیاناتی که از پیش معلوم نیست چه اتفاقی میخواد رو این بیان بیفته، این بیان رو پیغمبر میفرماید، این بیان مثل تله انفجاری سر موقع مناسب منفجر میشه. یعنی چی؟ ببینید شما مثلا یه موقعی در دوره شیخین از قبلش، وقتی که به حضرت صدیقه طاهره بحث ایشان شد و گفتن که فاطمه تو بضعت منی، من آذاها فقط آذانی، من آذانی فقط آذالله، این مثل بم ترکید تو فضا مدینه، همه متوجه شدن که غضب فاطمه غضب پیغمبر است و غضب پیغمبر غضب اللهه. کسی هم حساسیت نداشت اصلا راجع به چیزی. خب خود این مثل یک تله انفجاری زمان شیخی منفجر شد. چرا؟ وقتی حضرت صدیقه طاهره در بستر بیماری افتادن و شیخین آمدند برای عیادت و حضرت نپذیرفتن، به قدری سنگین بود این نپذیرفتن حضرت که تهدید به قتل شد امیرالمؤمنین، که آمدن به حضرت صدیقه فرمودن که اینها چنین میکنند و چنین میخواند، گفتن که البیتو بیتوک و انا امتوک، خانه خانه توست، من هم کنیز تو هم، هرچی تو میخوایی. شیخین آمدن و حضرت صدیقه پشت کردن به اینها و گفتن این روایت رو شنیدید؟ گفتن آره. گفت والله من از شما غضبناکم. چنان آبروریزی شد این صحنه که خود اهل تسنن هم نقل کردن این صحنه رو، که فقط برای این که زهر این ماجرا رو بگیرند اومدن در پروسه جعل احادیث رو گنجوندن که حضرت صدیقه مثلا یه روزی با امیرالمومنین دعوا شده بود، مثلا غضب کرد امیرالمومنین، یه روز اینجوری شده و غضب، یعنی غضب فاطمه رو لوس کردند. ولی این چنان آبروریزی درست کرده بود این غضب حضرت صدیقه، که حالا برخی از احادیث جعلی که اصلا بوی جعل از توش مثلا به آسمان بلند میشه، در شما اگه تاریخ جعل حدیث رو میدانستید اینها هم میدانستید که وقتی که معاویهی برمیگرده بخشنامه هاش، الان تو کتاب همین کتاب علامه عسکری ببینید بخشنامه هاش هست، که هر کسی از پیغمبر در مذمت امیرالمومنین روایت شنیده، از پیغمبر در مذمت بوتراب روایت شنیده، اینو ایمیل کنه، من تو کارت بانکش دقیقه پول میریزم. سیل احادیث رفت دربار شام، اینقدر که گفت بس بابا دیگه، مثلا خزانه رو خالی کردید با اینقدر روایت اینا. خب یک دور دیگه کسی که در مدح شیخین مثلا چیز روایت شنیده فلان اینها، از پیغمبر بفرسته، همینجوری سیلی از احادیث اومد. برخی از احادیث چنان کپیکاری وحشتناکی توش هست که فقط خنددار به نظر میرسه. اینی که مثلا داریم که مثلا انا مدینه العلم و علیون باباها دارد که انا مدینه العلم و ابوبکر اساسها و عمر حیطانها و عثمان سقفها و علیون باباها. حالا این بی ربط فکر نکرده بود که کدوم شهری سقف داره، استادیوم نیست که. این یا مثلا یا به فرض که مثلا داریم که الحسن و الحسین سیدا شهاب اهل الجنه، گفتم آقا این شهاب ابوبکر و عمر سیدا کهول اهل الجنه، نه سید پیرمردای اهل بهشتن. و حالا که این بدبخت نفهمیده بود که اصلا ما تو بهشت پیرمرد نداریم، همش جوونن. ادامه سیده یک کسایی هم که نیست جهنم. برجت حالا برجت میخوام بهتون بگم بعضی تله انفجاری هایی که پیغمبر میذاشته، شما میایید جلوتر در زمان عثمان، شما ابوذر رو عنوان تله انفجاری میذاره خود حضرت، یعنی علائمی میذاره که هیچ موقع راه گم نمیشه. ابوذر رو وقتی گفتن ما اولت الخضرا و اقلت الغبرا ذا لهجت استغ من ابیذر، ما از ابوذر راستبوتر نداریم، که اصلا اسمت قولی ابوذر استنتاج شده از همین کلام، از این چیز نداریم. در زمان عثمان این شده بود، با اینکه آدم چیزی نبود، شاخصی به جهت وجاهت اجتماعی نبود، چون قبیله غفار بود، قبیله قاچاقچی و دزدا مثلا اینا بود، مثلا مال این قبیله بود، مال قبیله راهزنا بود، ولی به دلیل اینکه خودش یه شخصیت اینجوری داشت که صدق در گفتن، این شده بود بیخریش عثمان. این هی میرفت مثلا میگفت اینجوری اعتراضه، اینا میدونستن که، همه میدونستن که ابوذر داره راست میگه. خب ولی اینو سوارش شطور لختی کردن فرستادنش دربار معاویه، و اونجا در دربار معاویه باز دوباره ول نمیکرد، که همش مثلا میگفت تو ننه اینجوری بابات اینجوری. آخر معاویه نمیتونست تحملش کنه، معاویه ابوذر رو نمیتونست، معاویه با همه اون کیاستش نمیشد ابوذر رو تحمل کرد، و ابوذر باز دوباره فرستاد دربار عثمان. یه چیزی بود پاسکاری داشت میشد، که دیگه برگشت به خود عثمان گفت، چون میدونست این کاملا صادقه، بهش گفتش که بدترین جای دنیا به نظر تو کجاست؟ گفت روزه. گفت بفرستش روزه. این رفت با اون حالت وحشتناک در روزه. همینجوری میاید میبینید که همینجوری در زمان خود جریان عایشه و امیرالمومنین، در زمان معاویه، همینجوری خورد خورد میبینید هی طلاهاییه که گذاشته شده. در زمان عایشه و جنگ جمل اونجا میبینید که باز داره بحث سگهای حوعب، زنان پیغمبر نشستن کنار پیغمبر، پیغمبر میگن از خونه بیرون نزنید بعد از من، چه نشه چه نشه، تذکر میدن که یهو یه جمله میگن همه جون، یهو نکنه سگهای حوعب بر شما پارس کنن، همچه پخش میشه سگهای حوعب. اینه این جمله چنان مونده بوده که وقتی در جمل وقتی داشته میرفته عایشه، یه جا میبینه که شبی سگ پارس میکنن، میگه اینجا کجاست؟ سوال دقت کنید، اما وقتی یه سگ پارس میکنن یعنی اینجا کجاست؟ یعنی سگه کیه مثلا؟ میگه اینجا کجاست؟ یعنی سوالو میگه اینجا کجاست؟ میگه هوعبه، جیغش در میاد که باز دوره زبیر، همینجوری باز دوره در جریان عمار، یعنی اصلا سیستم گذاشتن تله انفجاریه. یعنی شما در زمان عمار میبینید که پیغمبر خدا در جریان ساخت مسجد مدینه، مسجد النبی، اونجا پیغمبر خدا وقتی که این عمار حمال خوبی بوده و هی بار میذاشتن روش این رد میورده، وقتی میاد به شوخی پیغمبر میگه که مثلا ولی مثلا دارن میکشن ما رو اینا زیر بار و اینا، حضرت یهو صحنه رو جدی میکنن و میگن ستقتل که فئتون باقیه، نه تو رو یه گروه ستمکار خواهد کشت بعدن. و این انقدر در فضای اسلامی پخش میشه که معلومه از ابتدا معلومه عمار رو یه گروه ستمکار میکشن، به صورتی که عمار 90 و چند ساله در جنگ صفین تو هر طرفی که حمله کس لشکر باز میشد، نه اینکه میترسیدن از این، میترسیدن اینو بکشنش، چون که هر کسی اینو میکش میشد فراتون باقیه. یعنی عمار رو حالا همچین ویژگی داشت، معلوم بود که پیغمبر خود از ابتدای تله انفجاری تو اون ته گذاشته، یعنی که راه اون ته گم نشه. که وقتی که عمار رو سپاه معاویه کش، به قدری فشار تبلیغات اومد رو خودش که برگشتن گفتن که یعنی معلوم شد، همه گفتن ای پس اینا هم فعل باقیه که زده اینو کشته، که گفتن نه کسی کشته که اینو برداشته آورده تو میدون. مثلا همین چیزه که این سبزه خودونم میگن، سبزه کمرنگی که اخیرا به قهوهی تبدیل شدن، این اینا کسی کشته که اینا برداشته آورده تو میدون، نمیدونم اینها که گفتن خب اگه اینجوری باشه پس حمزه سید و شهدان پس پیغمبر کشته، اگه قرار باشه هر کی اینجوری باشه خواست قضیه رو جمع میکنن. این ببینید اینها، این تله انفجاری ها کارهایی که هست به صورت جدی تو کار دین هست برای اینکه راه ها گم نشه. و حضور این آیه تو این موقع که در حقیقت یوهوی میاد بحث وضو گرفتن نماز رو میکنه، جزء موارد اختلافیه شاید ما با که ما جلوتریم در ادب قرآنیش تا اونها. خب یعنی در ادب قرآنیش ما به مراتب در حقیقت این آیه جلوتره، شاید شمی از این باشه، شاید عرض میکنم حتما اینجوریه، شاید شمی از این نکته باشه که بر آیندگان روشن بشه که کسایی که اینجوری وضو میگیرن اینا قرآنی ترن تا کسایی که اونجوری برن وضو میگیرن، از تو خود وضوشون معلوم بشه که اینها نزدیکترن به فرهنگ قرآنی. تو همین قسمت مسحش اتفاقا نکته خیلی چیدش تو همین بخش مسحشه. خب یعنی تو مسح اینا که پاشونو میشونن و ما مسح میکشیم، اینا در حقیقت به مراتب ما نزدیکتر به فضای قرآن تا اینها. نمیخوام بگم این تعبیر کاملا ابتکاری ها، نمیخوام بگم حد، نمیخوام اصرار کنم روش، ولی چیزی بود که به ذهن رسید که برای اینکه چرا این آیه رو یهو اینجا میگن و باید با این قرینه هایی که لیوتحرکم و لیوتم من امت و علیکم، خب برای اینکه خورخور شما تطهیر باطنی بکنه. خب و این تطهیرهای باطنیه که قدرت مساس با قرآن و حقایق قرآن رو به وجود میاره، که انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسوه الا المطهرون، که بعد جریان مطهرون تو آیه تطهیر گره میخوره به بحث اهل بیت، که انما یرید الله لیذهب عنکم ریس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. بعد این بحث اتمام نعمتی که اینجا داره، نعمت میرود که نعمت تمام بشه، و دیدن این بحثی از پیشا خیلی جلسات گذشته تو همین سوره مائده داشتیم که بحثای حتی فقهی قرآن، حرمت گوشت ها، این چیزا همش در دایره ولایت معنا داره و اون معنای واقعی خودش رو داره. این همون چیزی که بنی الاسلام علی خمس داره نشون میده، آیات قرآن که اطیعوا الله و اطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم داره نشون میده، روایات مکرر ما که کسی ولایت نداشته باشه، همین ایناش هم باطله، یعنی همین نمازش و وضوش و فلان همه اینا باطله، باطل نه فقهی، باطله در حقیقت خودش باطله. و اینی که حتی حج روایاتش یادتون هست این موقعی که خوندیم تو بحث حج و اینا که ما تمام الحج لقاء الامام، ما گفتیم بیاین حج نمیگید دور این سنگ لا یزور و لا ینفع بچرخی، رو چه درد میخوره دور این سنگ میچرخی؟ من گفتم تو بیایی حج، بعدش بیایید من امامتون اونجا نشستم، بیایید دور من جمع شید، کمک و یاری بدید، نصرت بدید، بتونه حرکت انجام بدیم. من که میگم بیایید حج یعنی اینو بیایید حج، نه اینکه حج برید دوره سنگ میچرخه و همه میگن رفتن حاجی شدن. دارم میگن تمام الحج لقال امام، یعنی سنگی به چه درد میخوره؟ اینی که شما برید در باطن دین از این ظواهر نه فاصله بگیرید، ضمن حفظ ظواهر بواطن رو ببینید. آخه برای چی گفتن شما برید دور این سنگ رو چرخید؟ برای چی گفتن برید نماز بخونید؟ برای چی میگن وضو بگیرید؟ برای چی میگن این؟ برای چی؟ برای چی همه اینا؟ میبینید یک هویت داره تو مرکزش موج میزنه، همون عنصر مرکزی که تو آیه 3 داره موج میزنه که مثل نگین انگشتر در همون وسط گذاشتن این آیه رو، کلیوم یأس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوهم وخشون. الیوم اینا تو کجا اومده؟ مثل نگین انگشتر گذاشتن این وسط، اتهام این وسط گذاشتنش چیز هویت داشته، نه اینکه فقط می‌خواستن حفظ کنن آیه رو. چون اگه می‌بینید این نگین گذاری که تو آیه تطهیر هم همینجوره، تو آیه ولایت هم همینجوری، تو اینجا هم همینجوریه، این حالت نگین گذاری که من اینو واقعا سیاست قرآن میدونم دیگه، این تو آیات ولایت میایید می‌بینید حالت نگین گذاریه، یعنی اون نگین مرکزیه دقیقاً که اعمال محتوا پیدا میکنه. همون بحث ولایته که شما مکرر روایتی داریم که اصلا نماز و اینا قبول نیست که کسی ولایت نشه بشه. بعد ولایت یعنی چی؟ ولایت نه اینی است که کسی محبت نسبت به اهل بیت داشته، اینی که همه دارن محبت و ارادت نسبت یا اونها رو واسطه فیض خدا بدونه. ولایتی که جزء عمل کرد هاست، یعنی یه کار عملیه مربوط به ولایته، اون چیزی که موجب یأس کفاره و همون چیزی که 250 سال نمیتونه ادامه پیدا بکنه. تو همین کلاس دانشگاه که بودیم به صورت یک کار جدلی همینجوری بحث کردیم که از این که خالقیت و روبیت و فلان اینا، روبیت اینو اونو اونو، بعدش رسیدیم که بعد یعنی بحث تولد امیرالمومنین تو کعبه بود که خود این حرف داره. شما دقیقاً این به زبان حادثه صحبت کردنه. شما اگر تولد امیرالمومنین در کعبه صرفاً یک فضیلت بود، با پیغمبر هم داشتیم، این میشه فضیلتی پیغمبر داشته باشه، امیرالمومنین داشته باشه و پیغمبر نداشته باشه؟ تولد در کعبه یک فضیلت سیاسیه، نه یک فضیلت اندلاهی. کسی این جلسه جلسه آخرون یه 5 دقیقه بیشتر طول میده، کسی در حقیقت ببینید نه قبل از فاطمه بنت اسد نه بعد از فاطمه بنت اسد چنین جرأت و جسارتی به خودش نداده بود که بره تو خونه خدا رو بذاد، مجلس زایشگاه اونجا. آخه شما زایدن یه چی آدم میگه چی میشته؟ زایدن کسایی که میزایند میدونن که زایدن یعنی با چه تبعاتی. خب یه فرضی فکر می‌کنم بچه به دنیا میاد مثلا اینجوری 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 که نیست که. خب ببینید این پروسه زایمان به این فجیعی در حقیقت توی خانه خدا خیلی چیز عجیبیه که شیعه و سنی هم نقل کرده. حالا به امر هر کسی، آخه ببینید اینم که بچه اولش نبود که، حالا این اصلا نمیدونه اصلا نه مکه رو میشتن نه بچه اولش میگه بریم تو بریم کعبه مثلا. خب اینجوری که نبود که، یک تولدی یعنی نماد ولایت در مرکزیت نماد توحید داره متولد میشه و شما اگه توحید رو خوب بکاوید میبینید توش از توش تو دلش نبوت در میاد و تو دل اون دقیقت ولایت در میاد، باید هم در بیاد. یعنی شما وقتی میگید که شما این رو میگید که توحید حق حاکمیت خداست، ببینید چون این سوره مائده است، اینا بحث خارج از موضوع نیستا، سوره مائده سوره ولایته. ببینید شما وقتی که میگید توحید یعنی حق حاکمیت خدا، خدا حق حاکمیت خودش رو چجوری باید بیاره اعمال کنه؟ جز با یه بشر باید بیاره این حق حاکمیت خودش رو اعمال کنه؟ برای همین از این آیه عجیب قرآن که آدم میخواد جیغ بزنه، بعضی آیات اینجوریه، آیات مخصوص جیغ زدن. و ما قدر الله حق قدرهی اقالو ما انزل الله علا بشر میشه، شما اگه بگی خدا نبی نداره، شما شأن خدا رو آوردی پایین، شما اندازه خدا رو رعایت نکردی. وقتی بگی تدیده نبوت نباشه، چه خدایی مثلا داره محدود میشه؟ شما خدایی که میخواد حق حاکمیت داره، میخواد حاکمیت خودش اعمال بکنه، چجوری باید اعمال بکنه؟ با یه آدم باید اعمال بکنه. با یه آدم وقتی میاد اعمال بکنه به عنوان حاکم و رهبر میخواد اعمال بکنه، همین اینه دقیقا شما ولایت اهل بیت توش استخراج میکنه. با همین دلیل اصلا ولایت اهل بیت اثبات میشه. بعد من همینی که داشتم میگفتم رسیدیم به این که بر و این در 250 سال تئوری خدا تمام شد و چیشون هم خیلی هم طبیعی گفتم که تئوری خدا در دیوتنه تمام شد و حکومت به نوعی دیگه قرار به صورت دموکراتیک به چیز از میبعد اداره بشه. همه چیشون اینجوری، یعنی دیدن خرف خیلی غیر واقعیه. یعنی شمایی که داری هی میگی یک کسی باید بیاد حق حاکمیت داره و او حاکمیت پیدا بکنه، و به واسطه همینی که شما میگی الیوم یعص الذین کفروا، و یعنی واسطه فیض بودن امیرالمومنین نه در قدیر نصب میشه نه تو صحیفه قصد میشه، اصلا این قابل قصد و نصب نیست اصلا. اینا این همون آدم است که داره حق حاکمیت داره، ادامه حق حاکمیت خداست، داره میاد شما میگی نبوت پس از عمق توحید باید کشیده بشه بیرون، ولایت از تو عمق همین توحید و نبوت کشیده میشه بیرون. همین این اگه بگید 250 سال ادامه پیدا میکنه، همه هاج و واج میمونن. اصلا باور کنید من از قصد چهره های بچه ها داشتم دقیق تو گفتم و این تئوریه که این جد تمام شد در 250 سال تمام میشود، یا همه چه اینجوری شد؟ خب در بیچاره از میبعدش یه تئوری دیگه داره، نه تئوری دیگه، همون تئوری اصلا داره ادامه پیدا میکنه و همون تئوری ولایت، تحقق ولایت اهل بیت که نزدیکترین فرد در خصوصیات علمی و عملی در معدل میاد باز دوباره همین این تئوری ادامه ده که حاکم فرد بیاد اون حاکمیت رو انجام بده، فصل الخطاب ها باشه و و همه چیزی که شما پدیده امامت رو در خود کلام ائمه و در خود کلام امام رضا به خصوص اگه نگاه بکنید که اصلا ما چه امام داریم، همین رو نگاه کنید دقیقا دلایلش به همون دلایل موعد ولی فقیه بشه، به همون دلایل عیناً طابق النعل و النعل موعد ولی فقیه داشته باشیم. نمیدونم چه چیزی شده این قضیه که من اصلا فکر میکنم شبه علمی نیست جا. از یه چیز دیگه است، حرف یه چیز دیگه است. اون کسایی که الحمدلله نتونستن ولی میخواستن سرمایه 1200 ساله زحمت فقها و آرزو اونها رو به یک شب به باد بدن، به دود بدن و با طرح قبلی با یه بهانه واهی اینها موفق نشدن، الحمدلله دشمن اینها رو به زمین گرم کوبید الحمدلله. ولی باید مدافع جدی الان تا آخرین قطعه تا آخرین نفس اگه ظهور نزدیک باشه کسایی میتوانن تو اونجا هم وایسن پشت قضیه که اینجا دارن وای میسن، پشت پدیده ولایت فقیه دارن وای میسن و حمایت میکنن و حفاظت میکنن و آبرو جون خون هر چی هست مثلا باید داد تا این ثمره باقی بماند تا به دست خود حضرت علی از صاحب اصلیش برسد. انشالله که در درس تفسیر حضرت حجت همه با هم شرکت کنیم، شما ببینید چی میشه اونجا درس در مثلا 5000 نفر آدم میشه چی میشه در اون درس تفسیر که اونجا دیگه بگن که قال الله لی فلان، اینو ما هم قبول میکنیم. خدا به من در نفس فی روحی که مثلا این ما اونا هم دیگه قبول میکنیم دیگه. چه لذتی داشته باشه دیدن اون صحنه انشالله. هفته بعدم که گریزی زدم گفتم که هفته بعد نیست در حمدتون نیستیم و بیان، یعنی از هفته بعد دیگه نیستیم دیگه مثلا عید و حالا تا کیش که میشه مثلا اون جمعه بعد از 13 فروردین میشه شنبه درسته؟ جمعه بعد از اون در خدمتون هستیم، چون که من جمعه هفته بعد خواهم برم زیارت اموات، چند وقتی نرفتیم و اینها، وقت دیگه هم هر چی فکر کردم ندارم و بعدش هم که مصاد جهادی هستیم، منم هستم، شما هم هستید، اینا دیگه با موجه مصاد جهادی، اینا از اینا دیگه میریم انشاءالله تا بعد از عید، بعد از اون تاریخ چرا آرام خاموشون یه دو خواندم روزه بخونیم صلوات بر محمد صلی الله اللهم صل على فاطمة أبي وبعلها وبنيها بعدنا أحاط بي الملك اللهم كل وليك الرجة بن الحسام صلواتك عليهم على في هذا الصوم وفي كل صوم وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك فتمتعه فيها تبهيلا اللهم اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة بحضورك لا این غم و با حضورش مرتفع بفرما یا اللهم ارن طلعت الرشید و الغرة الحمید و کحل ناظری بنظرت من نیره عزيزا علي أن أرى الخلق ولا ترى سخت بمن همه خلق ببینم و شما رو نبینم ای مولای من آقای من ولا اسمع لك حسيسا ولا نجوى وجاء الابرض ام بيتها او غيرها کجا دنبال شما بگردم میگن زور شما نزدیکه خبرت خراب تر کرد جراحت جدایی چو خیال آب روشن یه موقع آدم آب نمی‌بینه خیال آب که دیگه گریه میکنن دیگه تشنش میشن. چه خیال آب روشن که به تشنگان نامی. صلی الله علیک یا عبدالله. آقا جان ابن الحسن ما هر وقت دلمون برای شما بگیریم روزه جدتون رو میخوانیم. یه وقت چپ و راست به خیام و نگاه میکنه یاری نمیبینه حلم ناصر ننصر حلم المعین الفیعین نگران خیام رمم حل من ذاب یذب حرم رسول الله کسی نیز از خیام رم دفاع کنم برات گفتم آیت الله اخشناس چهل شب زیارت عاشورا چهل روز زیارت عاشورا خواندن خدمت آقا برسن رسیدن حاجت شرعیه داشتن برا حاجتشون خوندن خدمت آقا رسیدن فرمودن حق شناس به خودشون تعریف کردن چرا اینقدر زیارت عاشورا با این طول و تفصیل میخونیم گفتن برای این دوتا حاجت شرعیه گفتن حق شناس این کارا رو نداشت روزه اموی کوچیک ما علی اصغر رو میخواد همین که گفت هل من زابن یزابن حرم رسول الله یه بچه ای تو خیام حرم دست و بازن سر جان سر جان سر جان السلام علیک یا عبدالله آخرهای سال سال 89 هم تموم شد همینجوری 90 هم تموم میشه عمر هم تموم میشه تو سراشیبی قبر انشالله حسین به سلام السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله ابدا ما بغيت وبغي الليل والنهار ولا جال الله واخر العهد مني لزيارتكم السلام على المحسن وعلى علي بن وعلى أولاد الحسن حل نازنین امام زمان از ما راضی خوشنود فرما، در امر فرجش تأجیل فرما، ما را از سربازان خاص ایشان قرار بده. خدا توفیق علم و عمل به معارف نورانی قرآن و اهل بیت یا نایت بفرما. خدا نسل و دودمان ما را تا قیام قیامت از مریدان عاشقان قرآن اهل بیت قرار بده. خدا هر عز و بهرهی در هر جای این عالم به روح حضرت امام عاید و واصل بفرما. مقام معظم رهبری همه خدمت گزاران اسلام معید و منصورشون بدار. خدا موانع ازدواج و اشتغال و مسکن جوانها رو به فضل و کرامت از پیش پای اونا بردار. مرزای اسلام، مرزای روی جسمی، عادتی و اخلاقی، حق قرآن، شفا عاجلا و کاملا و صافیت بفوشان. توفیق شهادت در رکاب آقامون مولامون حجت ابن الحسن به ما عنایت بفرما. النبی آله الفاتحه و الصلوات.